ما متاسفانه یه زائقه ای رو در بین جوانان ما ایجاد کرده که پیش فرض جوان و خانواده اون جوان این هست که به محض اینکه دوره خدمت سربازیش رو تمام کرد بایستی یک شغلی حاضر و آماده در اختیارش کنار گذاشته شده باشه و این بره پشت اون میز بشینه. این نگاه نگاه درستی نیست. حالا نمیتونیم من بگیم که این نگاه صرفا خانواده مقصره یا اون جوان مقصره، نه، نظام تربیتی ما مقصر بوده در این موضوع. به جای اینکه بیاد مهارت آموزی، دانشگاه بایستی ارتباط با صنعت به معنای واقعی کلمه، یعنی دانشگاه کارآفرین پروری که اتفاقا در نگاه انقلاب اسلامی هم بوده به عنوان یک چشمنداز و مورد انتظار هم هست در بیانیه گام دوم رسیدن به اون دانشگاه تمدن ساز اسلامی، هم همینه که میگه اون دانشگاه اگر جوانی که در دانشگاه تحصیل میکنه بایستی بس پس از اتمام تحصیل به قدری از مهارت کسب مهارت در عمل رسیده باشه که خود به خود جذب صنعت بشه و اون صنعت نیاز خودش رو از این متخصص تأمین کنه. اما چرا این اتفاق نیفتاده؟ خب یک ایرادش برمیگرده به سیستم نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی ما که اصول تربیت علم یا علم‌اندوزی، علم‌آموزی در دانشگاه‌های ما ناظر بر کسب مهارت نیست، ناظر بر کارآفرینی نیست. بسیاری از رشته‌هایی که نگیم حالا بسیار، مثال میتونیم بزنیم که برخی از رشته‌ها در کشور ما اساساً موضوعیتی نداره که دیگه تو اون رشته ما دانشجویی بخواد تربیت بشه و فارغ التحصیلی بخواد داده بشه. خیلی داریم از این رشته‌ها. اما خب می‌بینیم بعضن با نگاه کمی نگاه شده بهش. صرفاً فلان رشته دانشگاهی، فلان مجموعه دانشگاهی با نگاه اینکه ارتزاق مالی خودش رو از اون تأمین کنه، نیاز مالیش رو کسب حالا پولسازی بکنه. دانشگاه نباید بره به سمت کسب درآمد، کسب اقتصاد، به همین اقتصادی که نباید بکنه، بایستی به سمت کارآفرینی پیش بره که در کشورهای سه یافتم همین نگاه وجود داره که مهم نیست که یک نفر فوق دیپلم، فوق لیسانس، لیسانس، مهم این هست که نیاز اون صنعت از این فرد داره تأمین میشه. پس یه بخشش به این موضوع برمیگرده که این در بلند مدت بایستی بهش بررسی بشه، یعنی برنامه‌ریزی بلند مدت نظام آموزش و پرورش ما، نظام آموزش عالی ما در دانشگاه ها بایستی به این سمت باشه که دانشجویان و فارغ التحصیلان و جامعه دانشگاهی ما کثرتش به این حد برسه که کارآفرینی اتفاق بیفته، که متاسفانه ما در این موضوع نقص داریم و انتظار هست که در دهه پنجم انقلاب در حوزه دانشگاه تمدن سازی که در چشمانداز انتظار هست و دانشگاه کارآفرین پرور این موضوع توسط چه کسانی حل بشه؟ طبعا توسط سیاستگزاران و مدیریت کلان آموزش عالی کشور حل بشه که باز برمیگرده اون دستگاه اجرایی کشور در حوزه حالا وزارت علوم میخواد باشه یا سایر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینجا جای بررسیش اونجاست. اما اینکه جوان ما نگاهش این باشه که حداقل در حال حاضر نگاهش این باشه که من بعد از فارغ التحصیلی و حالا یه خدمت سربازی هم رفتیم اومدیم جذب بدنه دولت بشم، این اشتباهه. نه، این اگر جوان ما تفکرش این باشه که من برم کارمند بخش دولت بشم، کارمند یک اداره نهادی بشم، این اصلا اشتباهه. ما بایستی در واقع بسترهای لازم رو، وظیفه دولت ها که ایجاد مستقیم شغل نیست، ایجاد بستر لازم برای اون شغل هست، که جوان ایرانی بایستی نگاهش به این سمت و سو باشه که بره در بخش خصوصی در راستای حل مسئله این کشور، حالا اون شهر، اون منطقه، اون نگاهی که خود رهبر انقلاب هم داشتن، نگاه حل المسائلی به موضوعات، که به سمت و سوی سوق داده بشه که جوان ایرانی اساساً پیشفرض خودش رو تغییر بده از جذب در بدنه دولت. نه، بایستی اولویت یکش این باشه جذب بدنه بخش غیر دولتی در راستای اون هم حل مسئله، حالا این نیاز سنجی متاسفانه چون اتفاق نیفتاده، اول بایستی زائقه شناسی زائقه ها تغییر بکنه. این تغییر زائقه ها هم صرفا برای یک نهاد خاصی نیست، مجموعه نهادها، جریان فرهنگی کشور، جریان اقتصادی کشور در کنار هم، این ماشینیه که هر چهار چرخش بایستی با هم هماهنگ حرکت کنن در این راستا.
گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران، گام دوم، جمعه ها ساعت 9 صبح.
آی دکتر، کاش که این مطالب یک قدری، یعنی چند دهه جلوتر اتفاق می افتاد. درسته که کشور ما همیشه درگیر حالا بحث های ابتدای انقلاب، بعد جنگ، بعد موضوع تحریم های مختلف و فشارهای خارجی بودش که بر ما وارد شد، ولی انتظار بر این بودش که توی سیاست گذاری ها وقتی در یه همچین بحرانی قرار داریم یک مقدار اساسی تر و جامع تر اندیشیده بشه، ولی در عمل می بینیم که خیلی سیاستگذاری های مقطعی و گذرا بوده که مثل یک مسکن عمل کرده. آقای دکتر محمدی،
خب ما شرایط کشور رو نمی بهونه قرار بدیم برای اینکه سیاستگذاری درستی نداشتیم. در همین شرایط جنگ تحمیلی که حالا خاص‌تر و حادتر از جنگ که وجود نداره، در همین شرایط هم ما رشدهای خوبی داشتیم، ما شکوفایی هایی رو داشتیم. خب جوان ها چطور در آن دوران تونستن کار کنن، تونستن نوآوری داشته باشن، تونستن مشکلات رو حل کنن؟ خب در دوران پسا جنگ هم، در دوران مختلف هم، در بخش های مختلف این وجود داشته. جوان ها تونستن بیان بر بخش های کوچکی بر سر کار و موفق بشن. اما چون سبک مدیریت اکثر سازمان‌های ما سبک اقتضایی هست، به این تعریف و به این مفهوم که بر اساس اقتضایات روزمره و مشکلاتی که در کوتاه مدت پیش می تصمیم گیری می کنند، پس نیازی ندیدن در چند سال آینده برنامه‌ریزی کنن برای چند سال آینده و پاسخ به این نیازها. در دانشگاه‌های ما وقتی که بودجه دولتی و پول نفت تزریق میشه به دانشگاه‌های حتی دولتی ما، خب دانشگاه چه لزومی میدید که خودش رو به سمت دانشگاه نسل 3 و 4 ببره، دانشگاه کارآفرین باشه و دانشگاه ثروت آفرین، نه تنها کارآفرین بلکه ثروت آفرین؟ خب نگاه نبود، در بلند نگاه بلند مدتی نداشتن، چون نیازی وجود نداشت. چرا حضرت آقا بارها و بارها میگن تحریم ها نعمت و فرصته؟ به خاطر همین تحریم، اگر ما در شرایط تحریم و شرایط مشکل قرار بگیریم، اون موقع است که ما میتونیم فکرمون رو به کار بگیریم، نه منابعمون رو. ما بیشتر منابع مادی و منابع فیزیکیمون رو به کار میگیریم تا مشکل رو حل کنیم. وقتی که در محدودیت قرار بگیریم که میتونیم خلاقیت داشته باشیم، با کمترین هزینه این مشکلات رو پشت سر بگذاریم.
موضوع گفتگوی گام دوم مدیریت جهادی و اسلامی هستش. ممنونیم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. FM 90 مگاهرتز، رادیو ایران، گروه دانش و اقتصاد. گام دوم. آی دکتر پاکندیش، در این وضعیتی که داریم حالا به انتهای برنامه رسیدیم، پیشنهاد شما برای خروج از این وضعیت و در واقع پاسخ دادن به مطالبه گری نیروهای جوان چی هستش؟
اون چی که در بیانیه گام دوم در فصول مختلف مطرح شده، توصیه های هفتگانه مدیریتی رو به عنوان رسالت امت در ادامه راه مبتنی بر امید واقع بینانه در محورهای خلاصه بندی شده که عبارت میشه از علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد مقاومتی، استقلال و آزادی، عدالت و مبارزه با فساد، عزت ملی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی. هر کدام از اینها شعباتی داره و مدیریت اجرایی کشور عزم و اراده جدی خودش رو بایستی قرار بده به برنامه‌ریزی در راستای تحقق این توصیه‌های هفتگانه‌ای که در بیانیه گام دوم رهبر انقلاب اشاراتی بهش داشتن. و در ادامه با چله دوم انقلاب و در آغاز دهه پنجم انقلاب، مدیریت جوانگرایانه انقلابی به عنوان مهمترین سرمایه در مسیر تمدنسازی میتونه راهگشا باشه.
متشکرم آقای دکتر محمدی.
خیلی خلاصه و کوتاه اگه بخوایم بیان کنیم، از مدیران کشور میخواییم این چند سال رو مدیریت کردن، تجربه کردن، در بعضی از موارد بدترین حالت، از این بدتر که نمیشه، یه فرصت کوتاهی بدن به جوانها و اعتماد کنن، چون ما گزینه‌ای غیر از مدیریت جهادی نداریم. با تدابیر و سبک مدیریتی که افرادی همچون آقای جفری ساکس برای اقتصاد کشورها در حال توسعه پیشنهاد میکنن، نتایج میشه کشورهای مثل بولیوی و مثالهای متعددی که اقتصادشون نابود شد. با همین سبکای مدیریت خیلی مدرن و کشورهای دست اولی به قول خودشون، نتیجه بدتر از این رو خواهیم دید. به جوانها اعتماد کنند و مدیریت جهادی رو در عمل پیاده سازی کنند.
سپاسگزاریم از شما. به نظر میرسه برای تحقق بیانات رهبری و ورود مدیران کارآمد، جوان، آگاه و مؤمن به سیستم مدیریتی کشور در آینده نزدیک نیاز داشته باشیم به مطالبه‌گری جوانان و همچنین ورود رسانه و مطالبه‌گری رسانه‌ای. یکی دیگر از برنامه‌های گام دوم رو شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ای سرزمین من، شورا بر این میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهلی من. ای خاک مهرایی، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
لحظه هاتون به خیر و به میل. هموطنان عزیز، همراهان گرامی رادیو ایران، شما همچنان روی موج همدلی، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، شبکه خودتون رادیو ایران رو همراهی میکنید. تنها چیزی که خرجی ندارد جاری شدن در ذهن دیگران است، پس آنگونه جاری شویم که خنده بر لبانشان نقش بندد، نه نفرت در دلشان، مانند باران باشیم، بی وقفه بر تن همگان بباریم. همچو باران باشیم، آنگونه که رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کنیم. در آواز باران پنهان بودند. اینک چشمانم آینه های شکسته در باران، در مرزهای آن سوی تنهایی ریشه ها به هم می رسند. رویای گیاهان به گل می نشیند و عطری گم شده در خوابهایم بال می زند.
اولین بارون پاییزو من از گریه لبریزو یه عشق خاطر انگیزو تو زیر چشم دوتا چشم مهالودو دلی که عاشق بودو یه آسمون کبودو تو مست ات چرا هر شب هوا ابره چشات به من نمیتابه چرا خورشید پشت کوه یه عمر غرق تو خوابه چرا شبای بارونی برای گریه جون میده چرا حس میکنم این ام چشای تو رو پوشیده چرا حس میکنم با شبو زنده گردار فقط چشمامو میبندم نمیخوابم نه چشات من نمیتابه چرا خورشید پشت کوه یه عمر غرق تو خوابه چرا شبای بارونی برای گریه جون میده چرا حس میکنم این عرق چشای تو رو پوشیده
روز بخیر هموطنان عزیز، خواستگاه مقاومت عنوان برنامه‌ای هست که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌کنیم با اعلام ساعت 12:50.
افتخار مقاومت،
تربیت نیروهای متدین متحد عدالت‌خواه جزء اولویت و فعالیت‌های بسیج دانش آموزی هستش.
بسیج محور اقتدار.
وظیفه امروز ما بسیجی‌ها اینه که با ایمان استوار به جلو حرکت کنیم و در برابر مشکلات و سختی‌ها محکم ایستادگی کنیم و به زانو در نیاییم.
خواستگاه مقاومت،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
صبح یکی از روزهای پاییزی فرمانده سپاه پاسداران راهی استان البرز شد. دیدار او از مرکز شهر و شرکت در جلسات رسمی نبود. سردار سلامی برای افتتاح طرح‌های عمرانی و محرومیت زدایی رفته بود.
نبض و قلب سازندگی در کشور ما به رغم همه فشارهای اقتصادی که دشمنان ما تحمیل کردند همچنان در حال تپشه.
انتهای سال قطعات 3 و 4 از اتوبان قم تا چرمشهر به انتها خواهد رسید.
سنت حسنه محرومیت زدایی از اواسط دهه 80 شروع شد و به همت بسیج در همه کشور رواج یافت. حالا در بسیاری از محلات هم الگوی رفتاری فرمانده سپاه اجرا می شود. بسیجیان در این محله درمانگاه زدند.
بسیج سازندگی سپاه امام حسین مشتبه در راستای محرومیت زدایی در محله‌های کمتر توسعه یافته بنابر این گذاشت که در محله حیدرآباد درمانگاه خیریه‌ای رو با کمک و همیاری مردم و خیرین بنا کنه.
110 متر بناست که ملکیتش متعلق به مسجد امام حسین مشتبه علیه السلام بود. نزدیک به 200 میلیون اینجا هزینه شده که انشالله دارالشفای خیریه برای چون منطقه ما منطقه محروم انشالله بتونیم یه خدماتی برای این منطقه بدیم.
درمانگاه خیریه نداشته. یه درمانگاه بودش که فاصله خیلی زیاد بود. مردم می‌خواستن برن اونجا خیلی اذیت می‌شدن. الان زحمت کشیدن دوستان هیئت امنا پایگاه بسیج خواهران و برادران یه درمانگاه دارن تأسیس می‌کنن اینجا. خدا خیرشون بده.
نارامون نزدیک خیلی.
این اطراف خیریه؟
نه نبوده. خیلی خوبه اینجا.
ای بسیج ای سرفرازان افتخار میهنی مایه امن و امان و اعتبار میهنی در مطاف کعبه دل در کنار رهبری در مطاف عزم کافر چون حصار میهنی جان ما فرقی جان شما شمع ما چهره رخشان شما ما خدا عهد و پیمان هستیم ای خوشا عهد و پیمان شما ای خوشا عهد و پیمان شما.
محرومیت سایه سنگینی است که بر برخی شهرها و استانهای کشور سایه افکنده است. دولت‌های مختلف در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی بسیار تلاش کردند از بکاهند، اما هنوز کار برای انجام دادن بسیار است. همین چند ماه قبل 110 طرح محرومیت زدایی در منطقه سیستان افتتاح شد.
دستور افتتاح 110 عرصه را با رمز یا سید بن علی اعلام می‌کنیم.
یک نمونه مهم برای همه دلسوزان انقلابی استان سیستان و بلوچستان است. اینجا مردم نجیبی دارد و خدمت به آنها قطعاً عبادت است. سرهنگ جعفری مسئول بسیج سازندگی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان:
امروز بالغ بر 110 عرصه گروه های جهادی، عرصه عمرانی و عرصه اقتصاد مقاومتی رو در منطقه سیستان با مبلغی بالغ بر 4 میلیارد و 400 میلیون تومان افتتاح بکنیم. در سال گذشته بالغ بر 200 خانه محروم تحویل عزیزانمون شده و محرومین صد استان بالغ بر 12 میلیارد تومان هزینه که از مجموعه قرارگاه قدس و مجموعه سپاه سلمان در این زمینه هزینه شده. 100 واحد دیگر رو هم تا پایان سال ان شاءالله در دستور کار داریم. مضافه بر اون 600 واحد رو با مجموعه کمیته داد حضرت امام و به صورت تعمیرات و ساخت و 400 واحد تعمیرات و 400 واحد مضاعف به صورت احداث کامل با عزیزانم در بهزیستی مجموعه گروه‌های جهادی استان تقبل کردند که کمک بکنن.
مدرسه رفتن حق بچه هاست، ولی شاهد بودیم که در روستاهای اطراف زابل مشکلات ناشی از محرومیت این حق طبیعی را از بچه ها سلب کرده است.
روستاتون چیه؟
لطف الله تمام زابل لطف الله آن درست کردم دادم مال وقت بیارم قوه ما بشه بگه حالا خب فرمان شده بگه
همین هزینه ایام را ممکن بچهشون ببرن.
بسیجیان استان تصمیم گرفتند این مشکل را حل کنند. خوابگاه برای مدرسه الزامی بود. به همین راحتی موقعیت تحصیل در مدرسه و پیشرفت به بچه های این چند روستا هدیه شد. زهرا فورزایی مدیر مدرسه راهنمایی دخترانه خدیجه کبرا روستای کیخا:
مدت یک سال و نیم هست که پروژه ساخت خوابگاه شبان روزی شروع شده و 12/8/86 به بهره برداری رسیده. با آمار دانش آموزی 150 نفر دانش آموز هستند که هر 150 نفر به صورت شبان روزی مشغول به تحصیل می باشند و از روستاهای مختلف شهرستان زابل به این مدرسه میان بچه‌ها. به این خاطر هست که تمامی دانش آموزا به صورت شبانه روزی هستند.
روستاهای سیستان و بلوچستان اقتصادشان بر دامپروری بنا شده است. گاهی یک مشکل جزئی یا حتی یک وام کوچک یا اصلاح یک مسیر برای حرکت دامها گره‌گشای مشکل مهم برای مردم است. بسیجیان با تجربه قبلی و مشابه در روستاهای دیگر حالا می‌دانند چطور عمل کنند.
این جایگاه های دام در 300 روستاشون کلن احداث شد. برای هر جایگاه دام که 10 رس گوساله 10 رس گاو شیرده بوده، خب این برای منطقه خیلی تأثیر داشته. عده زیادی اونجا مشغول می شدن، خیلی ها در روستا ساکن می کرده، از مهاجرت خیلی ها جلوگیری می کرده. آب و آبرسانی در شهرستان زابل یکی از مشکلات چندین ساله بوده. یعنی ما وقتی که این منبع‌های آب که 10 دستگاه بودن و همه‌شون هم 50,000 لیتری هستن احداث کردیم، به مرور پی بردیم که چقدر برای مردم منطقه مفیده. یعنی مردمی که قبلا برای آب آشامیدنی باید 2-3 ساعتی راه می رفتن، مسافت هایی طی می کردن، آب مورد نیاز خودشون تامین بکنن، بعد آبشون در دم خونه هاشون بهشون تبدیل بشه، این امنیتش خود مردم بهتر می کنن.
اینجا مناطق روستایی در استان هرمزگان است. زندگی این مردم ساده است و معنوی. اینجا رونق اگر نیست، صفا واقعا هست.
نیروهای بسیجی همراه با پاسداران انقلاب اسلامی راهی این منطقه محروم شدند. همان روز اول کار شروع شد. سرتیپ دوم پاسدار سید ضیاءالدین حزنی، دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
در جاهایی که سپاه پاسداران این پروژه را اجرا کرده، منشاء خیلی خیراتی بود. احداث سد آبخیزداری باعث میشه که یک امید و روحی در مردم ایجاد بشه و درختان سرسبزی رو واقعا در منطقه خودشون داشته باشه.
ساخت مدرسه، مسجد، جاده و راهسازی از مهمترین خواسته های اهالی روستا بود. جاده سازی بزرگ نه، فقط 5 کیلومتر راه که برای سالها فراموش شده بود.
5 سال 6 سال میشه. حدود 3 روز میشه. بسیجی هم
این حرکت‌های کوچک بسیج به سرعت نتایج بزرگش را در زندگی مردم گذاشت. دسترسیشان آسان شد و کارشان رونق گرفت. سرهنگ پاسدار علی میر جلیلی، رئیس سازمان بسیج سازندگی استان هرمزگان:
جاده در پهن به جدان و گردنش را